درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در تمام جهان. رادیو پارس روزهای شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ از فرستنده رادیو لورا در کشور سوئیس پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و از خارج از کشور با پیشنهاد 2041 در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز دوشنبه 1 ژوئن 2015 برابر با 11 خرداد ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. آهسته پرسیدمت، دیدمت، خواندمت، بر راه گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی، همچون نور بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشانهای عشق، بینشانهای عشق پرکشان، تا گفتمت افتاد در پای عشق زندگیست، رویای زیبای عشق. می روی چون بوی گل از برم، رفتنت کی می شود باورم، تاج گل بر سرم بوده ای چون، تا ابد یاد تو را می برم. سروده بود از فریدون مشیری. توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم.
مهتاب یه خواب ما شدی، بی هوا مثل شهاب تو آسمان، برق چشمات زده با رسوا شدی. هفت ستاره هر زدم به آسمان تا برام تو بیارن یه نشون، نامیدم از زمین و بعد از این بستم و میده دلم به آسمان. یه ستاره با تو بختم، یه پیه عشق تو رفتم، یه ستاره واسه یه دل که تو بردی شده مشکل. یه ستاره واسه آشتی دیگه برگرد منو کشتی، یه ستاره واسه خنده نخشان مگه چنده، یه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نفوسه، یه ستاره پر امید واسه هر کس که تو رایی، یه ستاره پر رویا که قشنگ با تو دنیا، یه ستاره پر رویا که قشنگ با تو دنیا. ستاره دلم تو آسمون، گرایه یه عشق آسمونیه، با خبر آورد از اون بالا ها، هم شبانه روزه که مهمونیه، آسمونم شده عاشق تو. به خیالش به همین آسمونیه، ستاره واسه بختم که پیه عشق تو رفتم، یه ستاره واسه یه دل که تو بردی شده مشکل، یه ستاره واسه آشتی دیگه برگرد منو کشتی، یه ستاره واسه خنده نرخ شدی مگه چنده، یه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نفوسه، یه ستاره پر امید واسه هر کس که تو رادی، یه ستاره پر رویا که قشنگ با تو دنیا، یه ستاره پر رویا چه قشنگ با تو دنیا. نکن از خواب منو بیدار تا به وقت خوش دیدار، تو کوچه با آقای شمرون زیر سایه یه ستیدار. نکن از خواب منو بیدار تا به وقت خوش دیدار، تو کوچه با آقای شمرون زیر سایه یه ستیدار.
دوستان نازنین، شما ترانه خواب و با صدای زیبا شیرازی شنیدید. تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. زنان شالیکار برنج میکارند اما درد درو میکنند. زنان شمالی بیش از 75% نیروی کار شالیزارها را تشکیل می‌دهند. با پاهای برهنه وارد آب و گل شدن و نشاب و وجین شالی‌ها، کاریست بسخت و طاقت فرسا که زنان شالی کار رنجش را به جان می‌خرند. ساعت‌ها کار در میان گل و لای برای شالی کاران، آلودگی‌های قارچی، پیری زودرس، تب شالیزار، دردهای مفصلی و روماتیسم برمغان می آورد. تماس مستقیم با آبهای آلوده به کود شیمیایی خطر ابتلا به سرطان را در زنان شالیکار شمال افزایش داده است. اما با تمام این کوشش ها زنان شالیکار از بیمه و خدمات درمانی بی بهرند. آیا روزی رنج زنان شالیکار پایان خواهد رسید؟ یک زن ایرانی به عضویت فدراسیون بین‌المللی کشتی انتخاب شد. بنا به گزارش‌ها، ناناد لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی، اضافه شدن فرناز پناهی زاده به کمیسیون زنان فدراسیون را روز دوشنبه اعلام کرد و گفت خوشحالیم که خانم پناهی زاده به خانواده کشتی ما می‌پیوندد. وی در ادامه افسود انتظار داریم تخصص و علاقه شدید او به این ورزش بر مشارکت زنان ورزشکار در سراسر جهان تأثیر بگذارد. فرناز پناهیزاده مدیر بخش امور بین‌المللی فدراسیون کشتی ایران نخستین زن ایرانی است که به عضویت این کمیسیون درآمده است. کمیسیون زنان و ورزش بر توسعه کشتی زنان در سراسر جهان نظارت دارد، از جمله کشورهای مانند ایران که در آنجا کشتی کمربندی اخیراً مجاز شد. وبسایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی به نقل از خانم پناهی زاده نوشت کشتی ورزش ملی ایران است. در طول تاریخ ما زنان و مردان ایران عاشق کشتی بودند و قهرمانان کشتی بخشی از میراث ما هستند و امروز زنان فرصت پیدا کردند در کشتی در راستای ارزش‌های ملی و مذهبی ما شرکت کنند. و همچنین گفته است که اطمینان دارد با همکاری دیگر اعضای کمیسیون ایران خواهد توانست به حضور بیشتر زنان در ورزش کشتی کمک کند. آقای ولی فقیه، اگر کاریکاتور شما رو کشیده بودند چی؟ خبرگزاری فرانسه در گزارش از تهران درباره مسابقه کاریکاتور علیه داعش نوشت حدود 40 کاریکاتوریست در مسابقه کاریکاتور سیاسی در تهران برای نشان دادن ماهیت داعش شرکت کردند. یک عضو کمیسیون برگزاری مسابقه شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم توزیع جوایز گفت ما می‌خواهیم چهره واقعی داعش را نشان دهیم. ما همچنین می‌خواهیم از حامیان اصلی آنها که امریکا و عرب‌ها هستند انتقاد کنیم. در این مسابقه عموماً به سران اعراب و امریکایی پرداخته شده است. در یکی از کاریکاتورها هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا ژاکتی با عکس جمجمه می‌بافد که بر روی آن کلمه داعش حک شده است. یکی دیگر از تصاویری که جایزه گرفت نیز عکسی از دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بود که دم روباه داشت. جایزه نخست به کاریکاتوری از ملک سلمان پادشاه عربستان داده شد که در آن تصاویر وی نیمی انسان خندان و نیمی مار زنگی بود. طراح این کاریکاتور میگوید من تصویر ملک سلمان را کشیدم که طرفداران زیادی در میان غربی ها دارد و در واقعیت نیز همین طور است. یک مار سمی که میخندد اما میتواند کشنده باشد. ایران و مسافران تایلند و ایتالیا و آناتالیا و مراجعان تست ایدز. بهروز صمد بیگی، به گزارش روز آنلاین، خبرگزاری فارس از یک متخصص بیماری‌های عفونی نقل قول کرده که انجام تست ایدز در بازگشت ایرانیان از سفر به کشورهای خارجی افزایش پیدا کرده است. هیچ رقم و آمار مشخصی زمینه این ادعا نیست و مشخص نیست که قضاوت این پزشک تا چند اندازه علمی و مستند باشد، اما با این باور عمومی همسو است که تعدادی از سفرهای خارجی شهروندان ایرانی به منظور استفاده از خدمات کارگران جنسی در کشورهای مانند تایلند صورت می‌گیرد و یا اینکه برخی مسافران در برنامه سفر خود این موارد را نیز می‌گنجانند. افزایش محسوس ترس از ابتلا به ایدز، حمید عمادی اشاره کرد که فوق تخصص بیماری‌های عفونی است، به فارس گفته است تعداد افرادی که بعد از مسافرت به خارج کشور و مناطقی مانند تایلند، آناتالیا، آذربایجان، ارمنستان و حتی دبی به علت نگرانی از ابتلا به ویروس ایدز مراجعه می کنند به شکل محسوسی افزایش یافته است و واقعا کم نیستند افرادی که از ترس اینکه نکند آلوده شده باشند حتی چندین بار مراجعه می کنند و آزمایش می دهند. از سوی دیگر در میان علل ابتلا به ایدز رابطه جنسی سالهاست که حتی به گواه آمارهای رسمی در ایران رو به افزایش گذاشته و نگرانی های را برانگیخته است. چنانچه بر اساس داده های موجود در بین کل مواردی که از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت رسیده، رابطه جنسی در 13.1% موارد دلیل ابتلا به این بیماری بوده، در حالی که به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت این رقم در مواردی که ابتلای آنان در سال 1391 گزارش شده افزایش داشته و به 33% رسیده است. ولایتی به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای علت را میگوید. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد خامنه‌ای در امور بین‌الملل یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفته اکنون تصمیم گیری درباره مسائل هسته‌ای به عهده دولت است و ما در حد وزارت کمک می‌کنیم. ولایتی علت نتیجه نرسیدن مذاکرات در دور جدید در موعد مقرر را زیاده خواهی امریکایی ها دانست و گفت بارها در مذاکرات درباره مسائلی به توافق رسیدند اما در نوبت بعدی مذاکرات دبه کردند. ولایتی گفت امریکایی ها در اجلاس ژنو در پشت درهای بسته حرفهای شیرین زدند و خوشوبش کردند، اما به محض اینکه از آنجا بیرون آمدند وزیر خارجه امریکا که خیلی وقتها صداقت در او دیده نمی شود علیه ما مصاحبه کرد، ضمن اینکه او فردی نیست که در امریکا تصمیم گیر جدی باشد یا از ناتوانی امریکا از اجرای گزینه نظامی خبر نداشته باشد، اما این بلوف را میزند که گزینه نظامی روی میز است. عراق و مداخله سپاه وارد فاز جدیدی شد. هشداری از فرانسه. برخی گزارش ها از بازگشت قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس سپاه پاسداران به همراه سامانه موشکی زلزال به خاک عراق حکایت دارد. به گزارش دیگربان شماری از سایت های وابسته به شبه نظامیان شیعه عراق که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شوند در دو روز گذشته تصاویری از حضور قاسم سلیمانی در استان الانبار منتشر کردند. در این گزارش ها تصاویری از انتقال سامانه موشک زلزال ساخت جمهوری اسلامی به این منطقه نیز منتشر شده است. پیش بینی می شود با بازگشت سلیمانی نقش حشد شعبی شعبه نظامیان شیعه بار دیگر در عراق پررنگ شود. پیشتر برخی منابع عراقی از احتمال حمله موشکی به شهر سنی‌نشین رمادی ابراز نگرانی کرده بودند. هشدار فرانسه در مورد فرقه‌گرایی در عراق، کشورهای شرکت کننده در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش روز سه‌شنبه فردا در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور اصلی گفتگوهای این نشست وضعیت بحرانی عراق است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در این باره هشدار داد اختلافات فرقه‌ای در عراق توانایی این کشور برای مقابله با گروه‌های بنیادگرا را کاهش داده است. و افزود عملیات نظامی در عراق به تنهایی کافی نیست، بلکه باید شرایط سیاسی شکست این گروه‌ها با محترم شمردن حقوق همه عراقی‌ها فراهم شود. و آخرین خبر اینکه عقب ماندگی 3 میلیارد دلاری پایلایشگاه ایران. به گزارش خراسان، نفت کوره به جای بنزین عمده تولیدات پایلایشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده است. هزینه تمام شده هر لیتر بنزین 2500 تومان است. این عباراتی است که شانا روابط عمومی وزارت نفت در گزارش خود با اشاره به آن از فاصله بالای بنزین یارانه‌ای با قیمت تمام شده یاد می‌کند. این در حالی است که قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس حدود 1700 تومان است که با احتساب هزینه‌های انتقال و عرضه بعید است بیش از 2000 تومان شود. شاید برای توجیه این قسمت باید کمی از آبهای خلیج فارس فاصله بگیریم و پالایشگاه‌های نفت کشور که هم اکنون بیش از 90% بنزین داخلی را تولید می‌کنند دقیق‌تر نگاه کنیم. در شماره‌های قبلی نمایی از ذخایر نفت و گاز کشور، نحوه و میزان تولید نفت و مسائل آن ارائه کردیم. در این رابطه با نگاهی به مصارف نفت کشور دانستیم که روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت صادر و حدود 2 میلیون بشکه در پالایشگاه‌های کشور تبدیل به محصولات میانی می شود. بعد از اینکه مسئله فروش انحصاری 1.5 میلیون بشکه و آسیب‌های آن را بررسی کردیم، همراه با 2 میلیون بشکه مصرف پالایشی کشور در خواهیم یافت چرا محصولاتی ارزشمند مانند بنزین و نفتا در پالایشگاه های کشور کم و محصولاتی کم ارزش مثل نفت کوره بسیار تولید می گردد. پایان بخش اخبار. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب می کنم. کاری از شاپور باستانسیار با صدای مرجان با هم میشنویم.
ببین مرا ببین که فارغم ز هر یقین که از تو میرسد به من ای تو تمام ذات کین تو ای همه حضور شر مرا ببین چه پرثمر که با جوانه های نو شکفتم از زخم تبر مرا ببین که من زنم نه بیش از این نه کمترم خود منم من این زنم نه از جهان دیگرم منم یکی از این هزار از این هزار بیشمار که عزم خود نهاده شکست تو به کارزار منم یکی از این هزار از این هزار بیشمار که عزم خود نهاده بر شکست تو به کارزار نه میل تو نه حکم تو مرا به پرده میبرد دست من است این کز تو پرده ز پرده میدرد گمان مبر که من دیگر تخت سیاه کنم ببر، سیاهی از تو میرسد خیال من خیال پر. مرا به جرم عاشقی به جرم حس بودنم به سنگ کینه میکشی، من این صدای بودنم که من زنم خود منم، نه بیش از این نه کمترم نه از جهان دیگرم، من این زنم خود منم، منم یکی از این هزار از این هزار بیشمار که عزم خود نهاده بر شکست تو به کارزار، منم یکی از این هزار از این هزار بیشمار که عزم خود نهاده بر شکست تو به کارزار، منم یکی از این هزار از این هزار بیشمار که عزم خود نهاده بر شکست تو به کارزار، منم یکی از این هزار از این هزار بیشمار که عزم خود نهاده بر شکست تو به کارزار.
توی گل و گلستان دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا نداره.
دوستان نازنین توجهتون رو به یک بحثی که در مورد اثرات مخربی که ایجاد کردن پارازیت بر روی مغز انسان داره و این مسئله ایست که الان در ایران صورت میگیره جلب میکنم. یک بحث کارشناسی و توضیح کارشناسی که با هم میشنویم.
خب حالا نوبت به بخش پایانی برنامه هست، بخش چالش برنامه، چالشی در مورد پارازیت ماهواره‌ای. در این بخش از برنامه ممکن است تصاویری پخش شود که برای همه مناسب نباشد. با هم میبینیم.
اگرچه از پارازیت در انواع مختلفی یاد می شود، اما مشخصاً موضوع مورد نظر ما پارازیت ماهواره است که در حال حاضر معروف‌ترین نوع آن در کشور ایران است. پارازیت های ماهواره دو گونه هستند. در گونه اول ماهواره مبدأ در مدار زمین مورد هدف یک منبع زمینی قرار می گیرد و در این روش خسارتی فنی به ماهواره مبدأ وارد می شود که طبق قوانین بین المللی کشور پارازیت انداز را متحمل جریمه های سنگین می کند. از همین رو مدتی است که دیگر این اتفاق در ایران نمی افتد. اما نوع دوم و مورد بحث ما پارازیت‌های محلی‌اند که در حقیقت امواج رادیویی هستند که از دستگاه‌های زمینی نصب شده عمدتاً بر روی دکل‌های مخابراتی ساطع می‌شوند تا از رسیدن امواج ماهواره به دیش‌های دریافت کننده جلوگیری کنند. دستگاه‌های زمینی مولد امواج پارازیت امواج مشخصی را بر روی فرکانس‌های خاصی تولید می‌کنند که به زبان ساده باعث همپوشانی روی فرکانس‌های اصلی که از ماهواره اصلی به زمین می‌رسند می‌شوند و اینگونه تمام ریسیورهای ماهواره در منطقه تحت پوشش فرستنده زمینی به جای نمایش درست تصاویر دچار تداخل سیگنال در آن فرکانس‌های هدف می‌شوند. اما نکته مهم در ماهیت این امواج پارازیت ماهواره است. امواجی که در زمین قرار است جای امواج ماهواره‌ای را پر کنند، باید آنقدر قدرت داشته باشند که بتوانند این تداخل را ایجاد کنند و متاسفانه راه چاره استفاده از امواج مایکروویو با قدرت بالاست. و اما مگر عملکرد امواج ماکروویو چگونه است؟ شاید بدانید امواج ماکروویو در واقع همان امواجی هستند که در ماکروفرهای خانگی از آن استفاده می شود. امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا و طول موج کوتاه. همان امواجی که در ماکروفر مواد خام را به غذا تبدیل می کنند و به زبان ساده غذا می پزند. عملکرد هم بسیار ساده است. این امواج در فضای بسته ماکروفر پخش شده و وارد ماده غذایی می شوند و باعث اصطکاک بین مولکول های ماده می شوند تا دما در ماده بالا رود و غذا پخته شود. برای مثال بافت نرم و خام گوشت مرغ تبدیل به بافتی پخته و سفت می شود. البته غذاهای پخته شده با ماکروفر هیچ ضرری برای انسان ندارند و نکته قابل توجه درب ماکروفر است که اگر با آن دقت کنید می‌بینید که در آن چند لایه محافظ به کار رفته است تا مبادا امواج از محفظه خارج شده و تماسی با بدن انسان داشته باشند، زیرا می‌توانند باعث تأثیر بر روی بافت‌های بدن شوند، همان تأثیری که امواج روی مواد غذایی در محفظه ماکروفر می‌گذارند. حالا اگر این امواج کمی ضعیف شوند و فاصله زیاد دکل پخش کننده پارازیت تا انسان نیز مزید بر علت شود تا امواج ضعیف‌تر شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان اتفاقی که در ماکروفر می‌افتد. بافت نرم ماده گرم می‌شود اما به طور کامل پخته نمی‌شود و ممکن است در نقاط حساس‌تر ماده توده‌های سفت تشکیل شوند، توده‌هایی که اگر در بدن انسان به وجود آیند در اصطلاح پزشکی به آن سرطان می‌گویند. داستان اینجا تمام نشده است. بافت بدن یک انسان بالغ در برابر یک نوزاد یا حتی یک جنین انسان تا حدی مقاومتر است. پس با خود بیندیشید. این امواج با عبور ساده از بدن یک انسان بالغ و رسیدن به جنین در حال رشد می توانند باعث چه فاجعه ای شوند؟ اردیبهشت ماه 1390، حمید امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اشعه‌های متساعد شده از پارازیت سبب گرم شدن مغز انسان می شود. وی اظهار داشت در صورتی که مغز انسان بیش از 40 درجه گرم شود و حالت پختگی پیدا کند از کار خواهد افتاد. مهر ماه 1391، دکتر ابوطالب صارمی، رئیس یک مرکز تحقیقات سلولی، با اعلام افزایش آمار سقط جنین غیرعمدی و افزایش آمار بارداری خارج رحم در ایران طی 2 سال منتهی به 1391 گفت: به نظر می رسد با توجه به افزایش پارازیت ها و امواج الکترومغناطیسی در محیط اطراف شاهد افزایش آمار سقط جنین بوده ایم. و اما دوم اسفند 1393، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس گفت که پس از بررسی اثرات بیولوژیکی امواج رادیویی پارازیت ها به این نتیجه رسیده که این امواج ضمن امکان ایجاد سرطان در بافت های نرم بدن به تداخل در سیستم هدایت هواپیما، تأثیرات منفی روی مغز و اعصاب، تأثیر منفی روی جنین، عقیم شدن مردان و افزایش دمای بدن کمک می کنند. اما اکنون سوال مهم و البته ساده اینجاست: در حالی که عملکرد امواج پارازیت مناطق تحت پوشش پارازیت را به مرکز پخت و پز بافت‌های زنده تبدیل می‌کنند، چرا هیچ کس این ماکروفر بزرگ را خاموش نمی‌کند؟ آنها که هر روز صبح سویچ روشن آن را می‌زنند و نیمه شب‌ها آن را خاموش می‌کنند، آیا خود و نزدیکانشان در آن ماکروفر زندگی نمی‌کنند؟ آنها که مسئول اجرای این سیاستند چه؟ آنها نیز در آن ماکروفر زندگی نمی‌کنند؟
بله دوستان،
امیدوارم که از این بخش از برنامه هم خوشتون اومده باشه و اطلاعاتی که در اون ارائه شد بتونه براتون مفید باشه. پس تا تکبک دیگر، روزگار خوش.
بله، اینم یکی از آن جنایتیست که رژیم در حق مردم ایران انجام میده. توجهتون رو به شنیدن ترانه جلب میکنم. ترانه خلیج، دو صدایی با صدای گوگوش و مه.
وطن توی وطن منم، من پر پر می زنم. زبان ما دریمونه ما رو به هم می رسونه، جای همه تجربه ها عطر خریبی در هوا، تنهایی کبیر لوس، دل ضربه های پرچه من، تجارت تن با بلم، پنجره ای به تنج دلی، با مردم خاک سری، رو به حیات بچگی، سرخوردگی دل مردگی، رو به شمال رو به جنوب، این آب دشمن خوب خوب. خلیج فارس یعنی وطن، یعنی شناسنامه من، بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه من.
دوستان نازنین، توجهتون رو به صدای یک بانوی اهل سوریه جلب میکنم که پیام داده به کاخ سفید. کسانی که جنگ ها رو در به خصوص منطقه خاورمیانه فقط به خاطر نفت و گازش ایجاد میکنند، اسلحه هاشون رو میفروشند و بعد هم باید که جنگی برپا بشه تا این سلاح‌های جنگی نابود بشه و دوباره تولید بشه و دوباره به فروش برسه. متاسفانه کشورهایی که دچار رژیم‌های دیکتاتوری هستند مردم این کشورها باید توانش رو پس بدن. صدای این بانو رو میشنویم، به زبان انگلیسی صحبت کرده که این بتونن بفهمن چی میگه و چه درخواستی داره.
This message is for the White House. Today is April 30th, 2015. I am a Syrian from Assyria, from Iraq, the one you divided today. I am demanding to have international passport for each Assyrian, Chaldean, Syrian who was born in Iraq, because you are taking decisions by yourself for no reason. You invaded my country. You involved in everything we have. You took our golds to sell your weapon. You took our houses. You demolished them. You demolished our churches. You never protected us. We need international passports to go wherever we want to go. We decide. You don't decide. You don't put my people around the world waiting for your mercy, for your visas. Russia, I hope you are listening to us. My nation will go crazy. We are 2.5 million just now, and we have so many people around the world. My nation is gonna go crazy. And I'm telling you this, and I am warning everybody, because this is not fair. We have been polite, nice, respectable. We never hated anybody. I showed you this book. I showed you this book. We believed in everything. We believed in God. But you are pinching us hardly. You are forcing us to become bad people. We had mercy. We believe in God. We believe in Jesus. And we respect everybody. We love everybody. You send all these people to my country. We don't know where did you get them from. In 1920, the British UK. You send those people to my country. You put a prince in my country while he wasn't Iraqi. He wasn't born in Assyria. You don't know how much we are suffering. We are here and nobody is listening to us. I want the whole world to know what the Congress is doing, is killing 2.5 million Christian now. This is another genocide. They already have been killing us since 2003. Since year 2003, we have been calmed and waiting for hope. There is a loss of Christian people in this world. American soldier would come to the Iraqi people, Christian, Assyrian, Chaldean, Syrian, Armenian, tell them, oh, what do they want from you? Oh, if they want you to convert, go convert. Can I make you convert in your country? We are so angry. We are not against the Kurdistan to become a country. But we are against those who try to steal everything from us and they deny our identity. Our city Namrud was demolished. Everything was demolished. Was it for the Torah? Was it for a religion? If it was for a religion, for Jewish people, why you didn't come and control the country, put the rules, put your rules, do something, but don't come and kill 2.5 million people in one day. Tell them all, shut off, you are not exist anymore, and we are never exist. But we are exist. What's written in Torah, it doesn't say Jewish will come to Nineveh. There must be Egyptians and Assyrians in the history. And now everybody is fighting in Iraq because of who? They're gonna kill each other. They're gonna die. Everybody is gonna die. Whose fault is this? What kind of passport we will have now? What kind of identity we will have? I want all the Assyrian Christian people in Iraq to have an international passport to leave right away from my country. Because you are controlling that country. You are controlling the oil. You are controlling everything in my country. You had moved 80 tons of uranium in 2003. And we know everything. And now, our gold, our houses, our jewelry, our kids, They were raped, they were stolen, they were kidnapped, they were killed, they were beheaded, and everything. This is, who is responsible about this? It's those who brought ISIS to Iraq, to divide Iraq. And Henry Kissinger, he admitted by himself in one of the videos that this will happen. I am not saying this by myself. I'm not creating this story. This story was there from the beginning. We all knew about it as Christians, but we thought you're going to have little bit mercy, senators of America and the government of America. I am not blaming the Americans because I know the American people. They are nice and they don't know anything. The only thing they listen, CNN, and whatever you plan and put there. But the reality is the American nations, your government is trying to destroy 2.5 million people, Christian, in Middle East right now, today. Thank you.
دوستان نازنین، هر جنگی رو مردها و دولت مردان متاسفانه ایجاد کردند، ولی اولین قربانیان زنان و کودکان هستند. زنان ناخواسته باید جور این بیخردی و زیادی خواهی مردهایی رو که تصمیم میگیرند در کشورها بکشند. زنان اولین قربانیان هستند. متاسفانه دولت ها که جنگ ها رو ایجاد می کنند و برپا می کنند، از مردمشون که مشروعیتشون از مردم می گیرند سوال نمی کنند که آیا موافق هستند که به جنگند، آیا موافق هستند که این تسلیحات جنگی رو خریداری کنند. ایشون یکی از قربانیان بودند. به هر حال قربانیانی که فرق نمی کنه چه دین و مذهبی دارند. بنهای مختلف اینها رو به جون هم انداختند. شیعه و سنی و یا اینکه مسیحی و غیر مسیحی. فقط مسئله این که اونهایی که این جنگ ها رو برپا می کنند، اهدافشون اینه که بحران ایجاد کنند، کشورهای منطقه رو ضعیف بکنند و منافع خودشون رو پیش برند. این وظیفه رژیم هایی است که بر اون کشورها سلطه دارند، باید منافع ملی مردم خودشون در نظر بگیرند. وقتی منافع ملی مردم خودشون در نظر بگیرند و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی برقرار بشه، حمایت مردمی رو دارند و کشورهای دیگه نمیتونند به اینها دست رازی بکنند. به امید روزی که جنگ وجود نداشته باشه، ولی تا وقتی که ارتش‌ها هستند، کنسرن‌های اسلحه‌سازی هم هست و جنگ هم هست. سعی کنید که به این مسئله فکر کنید. وقتی میگن نو آرمی، ببینید که چه هدف بزرگی پشتش خوابیده. ارتش فقط برای همینه که به کشورها حمله بشه و یک بودجه بسیار هنگفتی هم به خودش اختصاص بده. با کمال تأسف. امیدوارم که صدای این خانم و کسی که مخاطبش بود و کسانی که مخاطبش بودند شنیده باشند. دوستان نازنین، محمد رضا عالی پیام با تخلص حالو در زندانه، در زندان رژیم به خاطر حمایتش از حقوق انسان ها. یکی از سروده هاشو با هم میشنویم، در مورد بچه های خیابانی گفته این سروده.
شعر معروفی داره پروین اشتسامی، من نقیزه ای بر این شعر نوشتم. اول شعر پروین رو میخونم کوتاهی و بعد نقیزه رو. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زن میانه یکی کودک یتیم، که این تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود، کو آنچنان کسی که نرنجد زهر فراست. برای پروین اعتصامی. روزی گذشت سانتافه ای از چهار راه، از اگزوزش صدای مهیبی به پای خواست. پرسید بچه فال فروش از رفیق خود، این لکسوز است نه به گمانم که زانتیاست. آهی کشید دخترک گل فروش و گفت، این که گذشت ذره ای از پول نفت ماست. این اشک دیده پدر و مادر من است، این خون جاری از رگ و از ریشه شماست. این گفت و خواست تا برود، فالگیر گفت، نه این شعارها همه اش باد در هواست. این پولدارها که نباشند خود بگو، در این چهار راه چه کس مشتری ماست؟ از تو خودت بگو چه کسی گل خریده است؟ آن کس که پولدار خفن هست یا گداست؟ یا فال من وسیله تفریح کیست؟ هان؟ آن کس که پشت شیشه بنز گرانبهاست. جایی که پول خمس و زکات آستین شیخ، نظر و نزور مردم ما گنبد طلاست. جایی که اختلاس و چپاول طبیعی است، سرمایه های ملت ما دست دوز هاست. ما کودکان کوچه خیابان و چار را، روزی ما نه دست خدا دست اغنی هاست. حالو گلوی خیش چرا پاره می کنیم؟ حالو گلوی خیش چرا پاره می کنی؟ چپ کرده ای، بده قلمت را به دست راست.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک مبحث بهداشتی جلب میکنم. اکسیر سلامت جوانی در نزدیکی شماست. مخلوط سیر و لیمو گرفتگی رگ‌ها را برطرف میکند. دوستانی که مشکل گرفتگی رگ‌های قلبی، کبد و تیروئید با مشکل چربی خون بالا یا مشکل سایش دندان، دندان قروچه و یا جرم دندان دارید، این نوشیدنی معجزه‌آسا رو حتما امتحان کنید. آیا دائما احساس خستگی و رخوت می‌کنید؟ آیا پوست خشک و ناخن‌های شکننده دارید؟ دائم می‌لرزید و احساس سرما می‌کنید؟ دستان سرد و پاهای سرد دارید؟ آیا تمرکز کردن براتون دشوار است؟ آیا دچار ضعف حافظه شده اید؟ این نوشیدنی معجزه‌آسا رو حتما امتحان کنید. البته اکیداً توصیه شده بانوان محترم در زمان حاملگی و شیردهی از نوشیدن این معجون خودداری نمایند. اگر دچار گرفتگی رگ‌های قلبی شده اید، نیازی به عمل قلب باز ندارید، زیرا گرفتگی رگ‌ها پس از این شما را آزار نخواهد داد. فقط کافی است روزی نصف استکان معادل 30 سی سی از این نوشیدن غلیظ و طبیعی را میل نمایید تا مشکلتان به کلی برطرف گردد. افرادی که مشکل چربی خون بالا دارند و میزان کلسترول بد LDL در آنها بالاست و رگ‌های بدن آنها در اثر رسوب چربی‌ها دچار گرفتگی شده، پس از مصرف این محلول می‌توانند شب‌ها بدون پریشانی خاطر، خواب راحت و آسوده داشته باشند. همچنین مصرف این محلول برای کسانی که سایش دندان قروچی یا جرم دندان دارند مفید است. حالا طرز تهیه بدین گونه است: 30 عدد حبه سی را پوست بگیرید و همراه با 5 عدد لیمو ترش شیرازی با پوست که قبلا هستای آن را گرفته اید در میکسچر به هم بزنید، بریزید در میکسچر و پس از آن که همه محتویات در میکسچر له شد، با 1 لیتر آب مخلوط نموده و بجوشانید. نکته مهم که فقط و فقط 1 بار جوش بخورد. پس از سر شدن آن را از صافی رد نمایید و محتویات را داخل یک شیشه بریزید و در یخچال نگهداری کنید. روزانه نصف استکان از این نوشیدنی به اختیار خودتان قبل یا بعد از غذای اصلی میل نمایید. پس از گذشت 3 هفته احساس جوانی و شادابی در تمام وجودتان قابل لمس خواهد بود، زیرا تمامی گرفتگی های رگ های بدن و سایر عوارض آن مثل دید کم و سنگینی گوش برطرف خواهد شد. بیاد داشته باشید بعد از مصرف 1 دوره 3 هفته‌ای باید 8 روز استراحت کرده و سپس دومین دوره مصرف 3 هفته‌ای را شروع کنید. به این ترتیب 1 تاثیر مطلوب را تجربه خواهید کرد. این دوره درمان ارزان و بی‌ضرر را میباید هر سال تکرار کنید. البته باید گفت که با خوردن این نوشیدنی هیچ کس بوی نامطلوب سی را از شما احساس نخواهد کرد. اگر مشکل قلبی دارید بهتر است که قبل از مصرف این مخلوط با پزشک خود مشورت کنید. این منبعش در سایت دانشکده پزشکی دانشگاه لارنگن آلمان بودش. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید.
آخ جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا غریبم، نامونشونم اونجاست، عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار سبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان. عشقم میباره به چشمام از درد مهجوری، من بنده عشقم و شرمنده عشقم، من بنده عشقم و شرمنده عشقم، من عاشق سر به زیر کنده عشقم، من عاشق سر به زیر کنده عشقم. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا ندار، عهد و پیموناشون شفره روزگار. آخ جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نام و نشونم اونجاست، عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار صبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دور.